ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان تهران میگوید اگر نامزدهای ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور کنند با آنها برخورد جدی خواهد شد. دو عضو یک حزب فعال در کردستان در پی تیراندازی ماموران سپاه کشته شدند. 198 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. دادستان تهران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از آنچه خط قرمز نظام خواند عبور نکنند که در آن صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی القاسی مهر گفته است که نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها اگر به گفته او از خط قرمز نظام عبور کنند بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آنها بر اساس موازین قانونی با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد. پیشتر وحید مجید رئیس پلیس فتو از پایش نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته بود که با تخلفات آنها در این حوزه برخورد خواهد شد. او از جمله به موضوعاتی چون تخریب نامزدها، توهین، انتشار ویدیوهای حاوی افترا، توهین یا نشر حریم خصوصی افراد به عنوان تخلف اشاره کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و جبهه اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کردند. در جریان تیراندازی سپاه به یک خودرو در پیرانشهر واقع در جنوب غربی استان آذربایجان غربی، دو سرنشین آن که گفته می شود عضو یکی از گروه های مخالف کرد بودند، جان باختند. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، این حادثه شامگاه شنبه 8 خرداد رخ داد و در جریان آن نیروهای سپاه خودروی حامل اعضای یکی از احزاب کردستانی مخالف حکومت را به رگبار بستند. درباره هویت این افراد و اینکه عضو کدام حزب مخالف حکومت فعال در کردستان هستند اطلاعاتی منتشر نشده است. بنابر این گزارش، پس از این حادثه نیروهای سپاه به صورت گسترده در منطقه حضور یافته و پهپادهای سپاه به گشت زنی پرداختند. در همین حال روابط عمومی قرارگاه سپاه در آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای با تایید وقوع درگیری از افراد کشته شده به عنوان اشرار و ضد انقلاب نام برده که قصد ورود به کشور را داشتند. در سالهای اخیر در استانهای عمدتاً کردنشین ایران احضار مکرر، بازداشت، صدور احکام سنگین و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و سیاسی کرد افزایش یافته و خبرهای مبنی بر درگیری نیروهای سپاه و اعضای این گروه ها منتشر می شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 198 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تا کنون در ایران به 80,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 8,870 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد از آنجا که به باور این حزب نهاد انتخابات در ایران به مفهومی انتصابی و نمایشی تبدیل شده، امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. در این بیانیه شرایط کنونی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگران کننده توصیف و تاکید شده است که چشم‌اندازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات وجود ندارد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود. رسانه های ایران از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند. بنابر گزارش ها اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات در چند روز گذشته با باعث نوساناتی در بازار ارز و سرمایه شده بود. آقای همتی شب گذشته در گفتگوی در کلاب هاوس گفته بود که حسن روحانی به اون گفته که اگر در انتخابات حضور داشته باشد نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی باشد، زیرا در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد. و مینو مهرز محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت از وزارت بهداشت خواست برای تزریق عمومی این واکسن مجوز اورژانسی صادر کند. خانم مهرز در یک نشست خبری گفت واکسن برکت بیش از انتظار ایمنی‌زایی داشته و با توجه به این ایمنی بخشی باید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار بگیرد و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 2-4 برابر شدن قیمت 27 کالا تا یه سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش 174 صفحه‌ای که روز شنبه 8 خرداد در وبسایت وزارت صمت منتشر شده، قیمت 41 کالا هم 50-100% گران شده است. در گفتگویی که ساعاتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس داشتم، ابتدا از دلایل وضعیت فعلی پرسیدم. فریدون خاوند:
جهش تورمی که در سال جاری ما شاهد اون هستیم کاملا قابل پیش بینی بود. بودجه 1400 یک کسری نجومی داره که بخش بسیار مهمی از اون از راه استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی جبران میشه که میدونیم این پیامدهای طبیعی داره که طبعا شتاب بیشتر رشد نقدینگی است. در واقع مقدار نقدینگی، حجم نقدینگی رسیده به 4000 میلیارد تومان، نزدیک به 8 برابر آغاز زمامداری آقای روحانی. از طرف دیگه رشد منفی و از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی هم مزید بر علت شده، با توجه به مدیریت بسیار بد، فشار تحریم‌ها و همینطور بیماری کرونا. پس ما از یک طرف می‌بینیم که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار کم میشه، از طرف دیگه حجم نقدینگی به صورت خیلی انفجاری در حال اوجگیری است و این مساعدترین فضا رو فراهم میکنه برای جهش قیمت ها. مسئله بسیار مهم دیگر در جهش تورمیه که ما در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم، گران شدن قیمت مواد اولیه از جمله مواد خوراکی است در سطح جهانی، چون که کشورهای صنعتی و همینطور قدرت‌های نوظهور به خصوص چین با توجه به چشمانداز خروج از بحران بهداشتی و پایان کرونا و در نتیجه چشمانداز جهش رشد، یک باره خرید مواد اولیه از جمله مواد خوراکی رو افزایش دادن و این جهش واردات به خصوص در چین دیده میشه. بنابراین علاوه بر همه عوامل زاینده تورم در داخل خود ایران، حالا ما شاهد تورم وارداتی هم هستیم و این دامن میزنه به تنش‌های تورمی در ایران. و بالاخره اوجگیری دوباره قیمت دلار در بازار ارز ایران هم مثل همیشه پیامدهای تورمی داره و این هم عاملی است که به بقیه عوامل افزوده شده.
خب به افزایش قیمت دلار اشاره کردین، این نکته در چشمانداز اقتصادی امروز ایران چه دلیلی داره؟
ببینید دلایلش گوناگونه، از جمله در درجه اول اوضاع سیاسی داخلی کشور هست که انباشته از علامت سؤال و با تنش‌های شدیدی در جناح‌های حاکمه همراه هست و این طبعا دامن میزنه به عدم اطمینان و در نتیجه افزایش قیمت است. دوم مسئله تکانهایی هست که ما در حال حاضر در بانک مرکزی ایران شاهد اون هستیم. همونطور که میدونین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اینکه نامزد ریاست جمهوری هست از پست خودش در رأس بانک مرکزی برکنار شده. در نتیجه همه شرایط آماده هست، به ویژه از طرف دیگه ابهام ها و تردید ها هست در فضای بین المللی ایران، چون که گزارش های ضد و نقیضی به گوش میرسه در مورد وضعیت مذاکرات در ژنو. همونطور که گفتم این وضعیت شرایط مساعدی رو آماده میکنه برای جهش شدید دلار، مگر اینکه دولت روحانی تصمیم بگیره مقدار زیادی ارز تزریق بکنه به بازار، برای اینکه در هفته های آخر دوران زمامداری او قیمت ارز سر به فلک نکشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات کارگردان و تهیه کننده سینماست، زن جوانی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می برد به اتهام هایی که او آنها را رد می کند. مریم ابراهیم وند 29 سال دارد، ساکن تهران است و فارغ التحصیل رشته کارگردانی. فعالیت های هنری خود را سال 88 آغاز کرد با یک فیلم سینمایی به نام عشق که از اکران عمومی آن جلوگیری شد. پانسیون دختران، 10 روز پایانی و 24 سپتامبر از دیگر فیلم‌هایی است که مریم ابراهیم وند کارگردانی آنها را بر عهده داشت، اما سپاه پاسداران مانع اکران آنها شد. او علاوه بر کارگردانی دستی هم در نوشتن دارد و این اواخر تمرکزش بر نویسندگی بوده. در سالهای گذشته 2 رمان نوشت که هرگز در ایران به چاپ نرسید. او هم اکنون در حال نگارش نمایش نامه است به نام دختر کشی. نمایش نامه‌ای که نگاهی انتقادی دارد به قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرزند کشی. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 2 بار بازداشت شد و محکوم به زندان. نخستین بار در سال 95 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. تا 2 هفته خانواده‌اش از بازداشت او خبر نداشتند. در روزها و شبهایی که مریم ابراهیم وند در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود و تحت فشار و بازجویی و تهدید. کابوسی که انگار پایانی نداشت. مثل کابوسی هولناک در شبی که بازجو به او گفت حکم اعدامش آمده و باید وصیت‌نامه بنویسد. و او که ننوشت و گفت وصیتی ندارد. اما در آن شب طولانی با تصور طناب دار و مرگی دردآور به خود لرزید تا 5 صبح که صدای جدید به او گفته بود با بازجو همکاری کن تا برایت وساطت کنیم. این کارگردان 35 روز طاقت فرسا رو سپری کرد و با وثیقه آزاد شد، در شرایطی که تهدید شده بود درباره این بازداشت نه حرفی بزند نه مصاحبه‌ای انجام دهد. 2 سال گذشت. 31 تیر ماه سال 97 مریم ابراهیم وند در یک روز گرم تابستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و باز هم بازداشت. بار دیگر سلول انفرادی میزبان او شد در تکرار تجربه بازجویی‌های نفسگیر و محرومیت از ملاقات با خانواده. این کارگردان به نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران متهم شد چون پس از بازداشت اول و آزادیش با وثیقه در مورد رفتار بازجوهای اطلاعات سپاه نوشته بود. او در ضیافت شامی که حسن روحانی در آن میزبان هنرمندان بود از رئیس دولت 12 به خاطر رویکردش به هنر و توقیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد، اما این انتقاد مبنای اتهام توهین به رئیس جمهور قرار گرفت. اتهام دیگرش هم ساخت فیلم مبتذل بود بابت ساختن فیلمی در مورد تجاوز به زنان. رأی دادگاه در همان زندان به دستش رسید. 10 سال حبس با امضای علی قنبرنیا قاضی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت. اسفند سال 99 در دادگاه تجدید نظر از ساخت فیلم مبتذل و توهین به رئیس جمهور تبرئه شد، اما 2 سال زندان او بابت اتهام نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران به تایید رسید. حالا نزدیک 3 سال از بازداشت مریم ابراهیم وند در تابستان سال 97 می گذرد، در حالی که بنابر رأی دادگاه تجدید نظر او باید 2 سال زندانی می شد.